صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم أسجد الأولى سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. این درختانی که لب جوی هستند و همیشه کنار آبند و آب هم همیشه کنار اونهاست، معمولا چوبهاشون خیلی ظریف، ضعیف، شکننده و ترد هستند. اما به عکس درختان جنگلی چوبهای بسیار سخت و سرسختی دارن، به قول امیرالمومنین اصلب و قودن، سخت‌ترین چوب‌ها هستن. چرا؟ چون همیشه کنار آب نیستن، همیشه آب کنارشون نیست. قصه ما آدم ها دقیقاً یک چنین قصه است. اونهایی که درخت لب جوی هستن، یعنی همواره برخوردارند، متنعمند، کم و کسری ندارند، اینها معمولا موجودات شکننده و ترد و ضعیفی هستند، اصلا مقاومت و استقامت ندارند. اما اونهایی که نه، چندان برخوردار و متنعم نیستند، بار حرمان و محرومیت چشیدند، کشیدند، اینها معمولا انسانهای ثابت و استوار و با استقامتی هستند. مردم حجاز یک چنین مردمی بودند، مثل درختان جنگلی بودند، مردمان برخورداری نبودند. اونقدر محروم بودند که گاهی وقتی قبیله‌ای می‌خواست بر قبیله دیگری فخر و مباهات کنه، می گفت منا آکل الخبز، از میان ما کسانی هستند، در قبیله ما کسانی هستند که اینها نان می خورند اما در قبیله شما نه. یعنی نان داشتن، نان خوردن یک نوع تمول و ثروتمندی و دولتمندی تلقی می شد. حالا شما ببین چقدر فقر و ناداری، چقدر حرمان و محرومیت، و همین باعث شده بود که انسانهای سخت و سرسختی باشند. و یک چنین جماعتی اگر به آیین و مکتبی گرایش پیدا کنن، ایمان بیارن، در گسترش اون آیین و مکتب فوق‌العاده میتونن نقش آفرینی کنند، چون بالاخره هر آیین و مکتبی که میاد با مشکلاتی مواجهه که اگر هواداران و هواخواهان اون آیین و مکتب مردمان ثابت قدم و استواری نباشند، نضج نمیگیره، شکل نمیگیره، دایره و دامنه او گسترش پیدا نمیکنه. ویژگی های دیگری هم این مردم داشتند و اون هم کشتن اولاد بود. کشتن اولاد اگرچه یک جنایت بود، اما ریشه در یک فضیلت داشت. اینها چرا بچه هاشون رو میکشتن؟ فرقی هم نمیکرد چه دختر چه پسر، چون قرآن میگه لا تقتلوا اولادکم، فرزندانتون رو نکشید. فرزندان هم میتونن دختر باشن، هم میتونن پسر باشن. چرا میکشتن؟ چون با خودشون میگفتن ما از عهده خوراک و پوشاک اینها بر نمیاییم. خب اگر بخوایم اینا رو تأمین بکنیم، باید دستمون رو دراز کنیم. دستمون دراز کنیم، عزت نفس ما چه میشه؟ از بس عزت نفس داشتند، بچه هاشون رو میکشتن. به چنین عزت نفسی در این جامعه وجود نداشت، نه جامعه ایران، نه جامعه روم که جوامع مطرح اون روزگاران بودن. حالا شما ببینید یه دینی میخواد بیاد، یه کتاب و مکتبی میخواد بیاد، که از جمله کارهاش و شعارهاش عزت نفسه. کدام جامعه آماده تره برای این شعار؟ همین جامعه. در جوامع دیگه باید عزت نفس رو ایجاد کنه، در این جامعه فقط میخواد جهت بهش بده. همین، میخواد بگه نگاهت غلطه، نتیجهی که گرفتی غلط تره. مگه تو قرار روزی اینو بدی که بعدم بگی ناگزیرم دستم رو دراز کنم؟ نه، او مثل خودت سر سفره ما نشسته. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر و ناداری بچه هاتون رو نکشید. نحنو نرزقهم و ایاکم، ما روزی میدیم هم به اونها هم به خود شما. خب اگر یک کتاب و مکتبی بیاد که همین حقیقت رو با برهان با منطق برای اینا روشن کنه، اونم به زبان خود اینها، معلومه که سراپا تسلیم میشن. از ویژگی های دیگر این مردم این بود که بچه هاشون رو به پای بت هاشون قربانی میکردن، سر میبریدن. چرا؟ تا مقرب بشند نسبت به اون بت ها. این هم اگرچه یک جنایت بود، اما باز ریشه در یک فضیلت داشت. اینها حاضر بودن برای تقرب به مقدسات عالم از نفیسترین و عزیزترین متاع خودشون که فرزندانشون بودن بگذرن. همچنین فضیلتی در هیچ جامعه از جوامع اون روزگار پیدا و آشکار نبود. خب حالا یک کتاب و مکتبی قرار بیاد که اتفاقا دعوتش به قربانیه، خب بگه قربانی کنید تا قرب پیدا کنید. اما چی رو قربانی کنید و به پای چی قربانی کنید؟ تعلقاتتون رو قربانی کنید، اونم به پای خدا قربانی کنید، نه به پای گل و سنگ و چوب. خب اگر همین رو با یک منطق روشنی با اینها در میون بگذاره، اینها بیشتر آمادگی پذیرش دارن. یا جوامع دیگری که اصلا در این وادی ها سیر و غور نمی کنند. ویژگی دیگری که مردم حجاز داشتند یگان دانستن خداوند بود، برخلاف جامعه ایران که دو خدایی بودند. می گفتند ما دو تا خدا داریم، یکیش اسمش یزدان خدای خوبی ها، یکیش اسمش اهریمن خدای بدی ها. و بدتر از ایرانی ها جامعه روم بود که اینها سه خدایی بودن. می گفتن یک خدا پدر، یک خدا پسر، یک خدا روح القدس. تنها جامعه ای که به خدای یگانه اعتقاد داشت همین جامعه عرب و حجاز بود. این متن قرآنه، می فرماد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر لیقولن الله. میگه پیامبر اگه از اینا بپرسی کی آسمان ها و زمین رو آفرید و خورشید و ماه رو مسخر آدمیان کرد، همه بالاتفاق یک صدا فریاد میکنن الله. پس اینها به خدای یگانه باور داشتن، البته نه به این معنا که موحد بودند، نه، اینها هم دوچار شرک بودند، اما شرک اینها با شرک ایرانی ها و رومی ها فرق می کرد. بله اینها بت پرست بودند، بت پرستی می کردند غالبا، ولی نمی گفتند این بت ها خدا هستند ابدا، می گفتند خدا یگانه است، خدا یکیست. این بت ها، این سنگ و چوب ها چون معصیت و گناهی نکردن پس پاکن، پس پاکیزه هستن، در نتیجه اینها میتوانن بین ما و خدا شفیع بشن، واسطه بشن تا خدا از تقصیرات ما بگذره. این متن قرآنه. یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون
هاولا شفعاؤنا عند الله. میگه اینا پرستش میکنن، عبادت میکنن، یه چیزایی، یه بتایی، یه سنگ و چوبایی که نه بهشون زیان میرسونه نه بهشون سود و نفعی میرسونه. حرفشون فقط اینه که آره اینا میتونن شفیعان ما نزد خداوند باشن، نزد الله باشن. ببین بتا رو الله نمیدونن، خدا نمیدونن، بتا رو شفیعان عند الله میدونن. حالا شما ببین یه آیین و مکتبی بیاد که با منطق روشنی برای اینها روشن کنه که یک اللهی وجود داره و یک شفیعانی وجود دارن که می توانن دست شما رو تو دست خدا بگذارن، دست شما رو تو دست اون الله بگذارن. منتها اون شفیعها سنگ و چوب نیستن، سنگ و چوب که ارزشی نداره. مگه می توانسته گناه کنه که نکرده؟ نه جان من، یه انسانهایی هستن پاک، پاکیزه، پاک دامن، زباران پاکتر. اونها باید شفیعان شما نزد خدا قرار بگیرن و شفاعت اونهاست که پذیرفته خواهد شد. خب یک چنین جامعه ای با یک چنین نگاهی، جامعه‌ای که به خدای واحد و یگانه ایمان داره، اینها پذیراترند برای مکتبی که اولین شعارش توحید یگانگی خداونده، تا اون جامعه‌ای که دو خدایی است یا سه خدایی. کدام؟ شما جای خدا باشی کتابت کجا نازل میکنی؟ مکتبت کجا بنیان میکنی؟ پیامبرت رو کجا مبعوث میکنی؟ حالا متوجه شدی چرا کتاب خدا در حجاز نازل شد؟ چرا مکتب خدا در حجاز بنیان شد؟ چرا پیامبر خدا در حجاز مبعوث شد؟ پس نگو چرا دین من دین عرب ها باشه. دین تو دین خداست و این دین به تو نمی رسید اگر در اون نقطه طلوع نمی کرد.
دینم به فدای قد و بالای نگاری که همی بند نواز است و حقیقت نمجاز است. چه بگویم که چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرد نیاز است. نماز است، جواز است، به دلم سوز و گداز است. من امان ریز خور خال کریمش که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم. سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری. همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهاندار و به دل دل بر و دلدار و وفادار و هوادار و به این سرور و سردار و کس و کار و به دل یار و جهان به کرم هاش بده کار. چه می شد دل غم دیده من را به شود با خریدار.